بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب فرمایشات حضرت صادق علیه السلام به اضافه توضیحاتی که آقای دکتر تاوازه منظوم علی شاه فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. قال صادق علیه السلام صاحب العزله متحسن به سهن الله تعالی و متحرس به حراست فیعتوب لمن تفرد بهی سرن و علانیه و هو یحتاج الى عشرت خصال: علم الحق و الباطل و حب الفقر و الاختیار، شدت و زهد و اقتنام الخلوت خلوت و نظر فی العواقب و رویت تقصیر فی العبادت مع بذل المجهود و ترک العجب و کثرت الذکر بلا غفلت، فان غفلته استاد و شیطان و رأس کل بلیه و سبب کل حجاب و خلوت البیت، اما لا یحتاج الیه به وقت. قال عیسی ابن مریم علیه السلام: اخزن لسانک به امارتک قلبک و یستعق بیتک و احزن من الریا و فضول معاشک و انک علا خطیعتک و فر من الناس فرارک من الاسد فا انهم کانو دواء فسار یام دا اصم تقالله تعالی متا شئت قال ربی ابن حسین ان استطعت ان تکون یام فی موضع لا تعرف و لا تعرف و ففعل و فی العزه له سیانت سوار و فراق القلب و سلامته العش و کسر و سلاح شیطان و المجانیت من کل سوء و راحت القلب و ما من نبی و لا وصی الا و اختلا عزت فی زمانه اما فی ابتدائه و اما فی انتها. عزلت یعنی اختیار ارادی تنهایی. شاید یکی از فواید عزلت به خصوص برای آنهایی که خیلی به کار مشغولند هم استراحت تلقی می شود و هم این که اگر اهل معنا باشد استراحت روحی هم تلقی می شود و هم این که توجه کنند با ترک عادت از آسمان و زمین نمی آید، دنیا هم به هم نمی خورد و در این مدت فرصت دارد که تفکر بیشتری انجام بده. کسی که عزلت می‌گزیند وقتی الف و لام تعریف در اول عزلت آمده یا به معنای این است که همیشه ایست، که به نظر نمی‌رسد این طور باشد، برای اینکه پیامبر ائمه در میان مردم بودند، ولی به ساعاتی هم عزلت داشتند و به نظر می رسد که الف و لام در اول العزله یعنی در اینجا آن عزلتی که مورد نظر امام بوده است. علاوه در موارد دیگری فرمودند، یعنی در اوقات معین در روزهای معین از کار کناره بگیرید و به تفکر بپردازید. از این عبارتی که تعریف صاحب عزلت کرده اند، کسی که فضیلت می‌گزیند می‌فرماید کسی است که در حصن خدایی، حصن یعنی حصار، یعنی نگهدارنده، در نگهداری خداست و مراقبت خداوند است. چنین عزلتی وقتی که تمام این مدت به یاد خدا باشد و بیشتر متوجه خدا باشد، حالات جهات این توجه را ذکر کرده. فیا توبی لمن تفرد و سرا و علانیه، خوشا به حال آن کسی که در سر چه در علن همیشه به یاد خداست و فقط به خدا توجه دارد. تفرده به یعنی در دل فقط به او توجه دارد. این چنین عزلتی محتاج 10 خصلت ذکر شد. اول علم الحق و الباطل، دانستن حق و باطل، تشخیص حق و باطل، برای اینکه در این مدت فکر نکند، برای اینکه چطوری باطلی را انجام بدهد، برای این عزلت نگزیند. نمونهش داستانی است که مثنوی گفته و البته خیلی ها هم گفتند که احتمالاً این اشارت به داستان پولس که از حواریون نبود، بعد از حضرت عیسی مسیحی شد و علمدار و به اصطلاح پرچمدار مسیحیت شد، که آن مفصل است. در آنجا میگوید یک پادشاهی هرچه مسیحی ها را آزار میداد، اینها محکمتر میشد و نمی توانست اینها را از بین ببرد. وزیرش که آدم زرنگی و باهوشی بود و متعصب در مخالفت با مسیحیت، به پادشاه گفت تو یک دست مرا قطع کن، مرا شلاق بزن یا مجازاتی بکن و مرا بینداز جلوی دروازه پادشاه. پادشاه گفت چرا چنین کاری کنی؟ گفت حالا بکن، من اینها را به هم میریزم. پادشاه هم همین کار را کرد. او یکی دو روز در دروازه ماند. مسیحی ها که می آمدند رد می شدند، دیدند آن کسی که اینقدر اذیتشان می کرد اینطوری افتاده. از او پرسیدند، گفت من مسیحی شدم، به این جهت پادشاه مرا مجازات کرد. مسیحی ها بردن و احترامش کردن و او را نگه داشت. این هر چند وقت عزلت می گذید. این است که عزلت یک شمشیر دودم است. این عزلتی که حضرت صادق می فرمایند با خصوصیت های بعدی، عزلتی است که علیه شیطان است. ولی عزلتی هم هست که در مسیر کار شیطان است، مثل همین حکایت. مدتی بود بعد عزلت گزید. هرچه بزرگان اقوام گفتن اصرار کردند که بیا بیرون، قبول نکرد. آنها 12 نفر بودند. منظور انتخاب این عدد 12 هم به تناسب 12 حواریون حضرت عیسی است. این از که غالبا میگویند به 12 نفر سران مسیحیت که همه‌شان مردمان خالص و خوبی بودند و همه به آنها اعتقاد داشتند و هر کدام از آنها نوشت که تو جانشین من هستی. البته تعلیمات بی خود و دروغ‌های بین آنها منتشر کرد. به یکی می گفت کار کردن معنی ندارد، باید خداوند روزی برسان. به یکی می گفت یک کار نمایید. به هر کسی چیزی میگو. بعد به 12 نفر اینطور نوشت و خودش را کشت. این مسیحی ها بعد آمدن گفتن که جانشین کیست؟ این 12 نفر میدانستن که از همه جلوترن. میپرسیدن که جانشین کیست؟ هر کدام گفتن من جانشینم. و افتادن به جان هم و از بین رفتن. تاریخ اینطور میگوید، تکرار میشود. دنیا تکرار میشه. این روشی است که نظیر آن وزیر فرضی که مولوی گفته همیشه بوده است. بهترین طریق از بین بردن یک گروه معتقد و مؤمن این است که اختلاف در بین آنها بیندازد. هر کسی یک حرفی بزند به هر جهت، این است که فرمودن از شرایط عزلتی که برای خدا باشد این است که در راه حق، حق و باطل را بشناسد. و حب الفقر، فقر را دوست داشته باشد. البته در اینجا فقر را هم میتوان آن فقری گره که پیامبر اکرم فرموده الفقر و فخر، فقر فخر من است. این فقر را دوست باشد. و هم می شود گفت ناداری را هم دوست داشته باشد. همان فقر معمولی که کاد الفقر یکون و کفر. فقر نزدیک است که به کفر بینجامد. این چیزی را که ممکن است به کفر بینجامد نگذارد که به کفر بینجامد، بلکه دوست هم داشته باشه، چون از جانب خدا رسید. در ترجمه ها هم که کردن اغلب نوشتن عشق به فقر. فقر از نظر ما دو نوع است، یکی الفقر و فخری، یا آیه قرآن که می فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شما همه تان فقیر به سمت خداوند هست، نیازمند به خداوند هست، نیازمند به خداوند هستی و خداوند است که می نیازد. دیگر اختیار شدت و زهد، سختی در زهد را اختیار کنند. به دنبال رفاه علکی و آرامش خواب اینها نباشد و زهد بخواهد، یعنی از محرمات به طریق اولا پرهیز کند. مکروهات را هم همیشه ترک کند. وقت نام الخلوه، زیاده در جمع نرود. اینها معلوم بشود که خلوتی است، نه اینکه در گوشه خانه بنشیند. خلوتی است به خودش، یعنی من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این خودش خلوتی است. یا دست به کار و دل با یار، ظاهرا کار میکند ولی همیشه دلش جای دیگر است. دیگر ان نظر فی العواقب، عاقبت کارها را در هر کاری مورد نظر قرار بدن. در پند ساله هم این را نوشتن از خصوصیت های انسان فکر پایان بین است. البته پایان هر چیزی با خداست، اول و آخر هر کار هم با خداست. ولی خداوند همین که فرموده اینی جائلون فل ارز خلیفه، من در روی زمین خلیفه قرار میدهم. خلیفه یعنی جانشین، به اصطلاح یعنی وکیل. این جانشین باید یک اختیاراتی از جانب خداوند داشته باشه، از جانب موکلش به اصطلاح داشته باشه. یک مقدار خداوند به این بشر که خلیفه قرار داده یک اختیاراتی در یک حدی هم داده است. یک مزیت این است که به او فکر داده، فکر پایان بین، که با این فکر اگر دقت کند و به یاد خدا باشد توجه کند که این فکر هم مال خداست، خداوند آن راه صحیح را نشانش می دهد. یا اگر راهی نشان داد با این فکر راهی انتخاب کرد، به صورت ظاهر ضرر هم دید، آن ضرر را هم خداوند مقرر کرده و جزء اجرش حساب می شود. این است که در اینجا فرمودن اختیار و شدت. خودش اختیار دارد، می تواند یک چیزی را جدا کند. آنطور مثل حیوانات مجبور نیست. این است که عواقب هر کار را باید ببیند و نظر فی العواقب از همون اندازه که تفکرش کار میکند کار کند. و رویت تقصیر فی العبادت مع بذل المجهود، در عین اینکه کوتاهی خودش را و تقصیر خودش را در عبادات و بندگی خدا می‌بیند و تشخیص می‌دهد، ولی همینطور نبایست بگوید بلی من کوتاهی کردم، باید در واقع برای رفع آن کوتاهی بکوشم، یعنی جهدش را به اندازه‌ای که می‌تواند انجام بدهد که آن تقصیر انجام نشود. این است که من در بعضی از اخوان، یعنی آقایان و خانمها، به مناسبتهایی گفتم که این دستوراتی که داده شده، دستور مراقبت به ذکر و توجه ذکر، یک چیز عددی نیست، عدد ندارد، همیشگیست. هرچه بیشتر بهتر. اگر آن کوتاهی کردید یا در کارهایی که دستور داده شده کوتاهی کردی، حتما این کوتاهی را به نظر خودتان زیاد هم آمد، از رحمت خدا مایوس نشوید. یک مورد از صد مورد که انجام بدهید، خداوند آن را به حسابتان می نویسد. حسابتان هم به صورت ظاهر امروزی ها که میگوین ناخودآگاه خود شماست، در فکر خود شماست. این است که در قرآن هم فرموده کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، امروز خودت کافیست که حساب خودت را بکن. برای اینکه این دفتر وجود خود ما نوشته میشه، گفتم خداوند همان یک مورد را می نویسد. شکر خدا را بکن. خدایا شکر که این توفیق را به من دادی که یک مورد را انجام دهم. خدایا از تو می خواهم که آن 99 مورد دیگر را هم انجام بدهم. عین بدل الجهود، منظور این است که فرمودن تقصیر خودت را ببین، آنچه می تواند کوشش بکن که از تقصیر خودش مایوس از رحمت الهی نشد. برای اینکه آن بالاترین تقصیر هاست. ممکن است بگوید که من نمی توانم اینها را انجام بدهم، ولش کن. نه، مورد را انجام بدهد و بخواهد از خداوند که توفیق را به او بده. دیگر ترک عجب، این را پشت سر آن فرموده برای اینکه در آن قسمت اگر موفق شد، یعنی تقصیر خودش را دید بعد کوشش بیشتری میکرد، یک وقتی دوچار عجب نشود، دوچار کبر و غرور نشود، خودش را خیلی بالا نبیند، برای اینکه این بالاترین گناه هاست. البته انشاءالله خداوند ما را بنده حساب کند، از ما شاید خیلی بر نیاید و خداوند هم خیلی سخت نگیرد، برای اینکه ما خودمان در این درجات پایین هستیم، ولی از اولیا، از انبیا خداوند خیلی سخت میگیرد. شنیدید این داستان را که یک بار خداوند به موسی علیه السلام خطاب فرمود، دفعه دیگر که برای مناجات آمدی بدترین مخلوق مرا بیاور. دفعه دیگر موسی میخواست برود به عبادت، فکر کرد این را ببرم؟ نه، از کجا معلوم است که این بدترین باشد و بد باشد؟ آن را ببرد، دید نمیتوانم. تا سر را یک سگ گرگ کور شل افتاده بود. گفت این بدترین مخلوق خداست، خواست او را ببرد، پشیمان شد. گفت من چه میدانم، خداوند همه را آفریده، این را هم آفرید، و رفت. خداوند پرسید که گفتم بدترین مخلوق را بیاور. گفت خودم، هر چه گشتم از خودم پستر ندیدم. خداوند جواب داد اگر آن سگ را آورده بودی تو را از پیغمبری عزل میکرد. این عجب آنقدر مهم است که در مورد پیغمبران به همین اندازه خداوند سخت میگیرد. در اینجا فرمودن البته ترک العجب، عجب را و هر گونه کبری که داری باید ترک کن. شاید آن داستان را شنیدی که در زمان حضرت آقای مست علی شاه، محمد شاه قاجار که ارادتمند ایشان بود، در یک مجلس نیاز یکی از درویش های عادی کاسبی به نام گدا علی پهلوی حضرت مست علی شاه و محمد شاه قاجار ته مجلس که پایین ترین مقام و روبروی گدا علی بود. محمد شاه بی اختیار یا از شدت شادی یا هرچه گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی و شاهی مقابل نشینم. حضرت مزعلی شاه پادشاه را از مجلس بیرونش کرد. گفتند تو اینجا هم خودت را شاه میبینی؟ منظور یکی از عجب‌ها که شاید بدترین عجب باشد کثرت عبادت خودش را دیدن است. و این را در قبل فرموده تقصیر خودش را در عبادت ببیند. اگر بندگی خودش را به حساب بیاورد، از این جهت عجب داشته باشد، شاید بشود گفت که این بدترین نوع عجب است و هر گونه عجب و کبر. البته نمیدانم منقول است از کی، کسی را گفتند تو کبر داری؟ گفت من کبر ندارم، وقتی به کبریای الهی حرف میزنم کبرم. کبر که بد است، از بشر بد است، در مقام بشریت و الا در خداوند که بی نیاز است، یکی از اسامی او متکبر است. متکبر صفتی است برای خداوند و در قرآن می فرماید المهیمن العزیز الجبار المتکبر در آخر سوره 8، ولی برای انسان صحیح نیست. دیگر و کثرت ذکر بلا غفلت، ذکر را بدون غفلت زیاد بگویم. در اینجا دو نوع میشود ذکر بگویم، حرف بزنم. نه ذکر میگوید توجه کنند که دارد نام کی را میبرد. بدون غفلت، برای اینکه غفلت از هر نوع، از این دو نوع غفلت دام شیطان است. همچنین خانه را از آنچه به آن محتاج نیست خالی داشته باشد تا می تواند ساده زندگی کند، ساده باشد. البته این مربوط به حالت عزلت است و الا آن داستان را شنیدید که کسی از مقامات ابوذر و سلمان شنید. رفت سه روز با ابوذر بود، سه روز هم با سلمان، که ببیند اینها چطور زندگی می کنند. دید ابوذر هیچی در خانه اش نیست. صبح می رود کار می کند، ظهر چیزی می گیرد، نان می خورد، می آورد، می خورد. بعد از ابوذر پرسید تو هیچی نداری؟ ابوذر گفت خداوند رزاق است، من هم می توانم کار کنم. صبح می روم، روزیم که رسید می آیم. دیگر نگرانی این که چی دارم یا ندارم نه ندارم. و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. گفت برای این است که فکرم مشغول نشود در مشغول عبادت. رفت منزل سلمان، دید سلمان آذوقه مثلا برای یک هفته یا یک ماهش را دارد. گفت اینها چیست؟ گفت من نگرانم که بشر بالاخره دچار غفلت است. مبادا من وسط نماز فکر کنم که فردا چی بخورم. این است که همیشه خوراک یک هفته را دارم. هر دوی این حالات اگر در راه خدا باشد هر دو مصاب است. طرق الله به عدد انفاس خلایق که میگوید این یک نمونه اش است. هر دو راه اینها به سوی خدا است. وجه مشترکش این است که در ذهنشان جز خدا راه ندارد. عیسی ابن مریم که درود بر هر دوی آنها، یعنی هم بر عیسی هم بر مریم، فرموده از زبانت را به امارت و خوب به کار ببر، به اصطلاح به تعمیر قلبت بپرداز. یعنی ذکر بگو، نه اینکه اصلا هیچی اینها را نکنی. یا زبانت همیشه در راه تعمیر و آبادانی قلبت باشد. در خانه از چیزهای اضافی تا میتوانی بپرهیز، از ربا هم دوری کن. البته حضرت عیسی در دورانی بود که یهودی ها خامخای یهودی در ربا گرفتن کولاک میکردن، ولی خود مسیحیت برعکس، به کلی از مسائل مادی خودش را دور گرفت. ولی همینطور اشاره را فرمودند که بر خطاهای خودت گریه کن. البته گریه می کنی، گریه کن یعنی متأثر باش، چون اینها بستگی به بدن داره. بعضی ها گریه می کنن، بعضی ها گریه هم نمی توانند بکنن، کم گریه هستن. این گریه به اصطلاح است، یعنی آن طور باش که از مرحوم بپرهیز، با دور باش، مثل همان طور که از شیر دور می شوی. یعنی خودت را به امور مردم زیاد نچسبان و وارد نکن. حضرت می فرماید برای اینکه مردم در قدیم دوای دردها بودند، ولی امروز خودشان دردی هستند. حالا ببینین از آن زمان لااقل از زمان حضرت جعفر صادق که حضرت این طور فرمودن که مردم قدیم خوب بودن حالا خراب شدن، قدیم پس از آن حضرت منظورشون کی بود؟ منظورشون زمان حضرت رسول بوده، زمانی که مردم با اعتقادی که داشتن جز دستورات شرع، جز دستورات پیغمبر رفتار نمی کردن؟ بله، این همیشه هست. هر وقت ما نگاه می کنیم گذشته بهتر از حالا بوده، شاید در اثر ازدیاد جمعیت هم هست. به هر جهت ما سعی کنیم که خودمان از این جهت جزء گذشتگان باشیم. ربیع ابن حسین که مقبرش در خواجه ربیع مشهد است می فرماید اگر امروز می توانی یک جوری باشی که نه سرشناس باشی نه تو کسی را زیاد بشناسی، این طور بهتر است. یکی از صفات که برای معروف کرخی در خطبه می نویسند کنز المعارف و قلیل المعارف، یعنی گنج فرهنگ ها و عرفان هستی و کم آشنا، قلیل المعارف. شاید این را حالا می گوییم، خیلی مورخین هم در این خیلی بحث می کنیم. در خاتمه می فرماین هیچ نبی پیغمبری یا وصی پیغمبری نبوده است الا اینکه یا در اول مدتی عزلت گرفته یا در آخر، که این معلوم می شود منظور از این عزلت هم در آنچه ما در زبان فارسی در عرفان می گوییم چله است. عیسی علیه السلام در اول چله نشست، بعد از آن که به دست حضرت یحیی غسل کرد، به دستور حضرت یحیی رفت بالای کوه و عزلت گزید. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله در اول عزلت گزید، ولی در ضمن زندگیشان هم عزلت هایی داشت. انشاءالله دستوراتی که میدن ما توجه بیشتری کنیم و در عالم فقر اشتباهی نکنیم.